بسم الله الرحمن الرحیم. النمت الثامن فی البهجت و السعاده. همونطور که قبلا عرض کردم، این کتاب در قسمت منطق مشتمل بر 10 نهج و در قسمت فلسفه مشتمل بر 10 نمت. از این نمت های 10 گانه، 3 مربوط به طبیعیات فلسفه است که از نمت 1 تا آخر 3 باشه، و 4 مربوط به الهیات فلسفه است که از نمت 4 تا انتهای 7. یکی که عبارت از این نمت 8 است، برزخ بین فلسفه و عرفان، و 2 دیگر هم که نمت 9 و 10 عرفانه. به این ترتیب توجه میکنید که کتاب جامعی است. تمام مباحث عقلی رو به جز مبحث ریاضی مشتمله. این نمت 8 از نمتهای گذشته آسونتره و مطالبش منحصراً 2. یعنی 1 مطلب بیشتر نداره و ازش 2 استفاده میشه. اون چه که در اینجا بحث میشه بهجت و سعادته. در این نمط از بهجت و سعادت بحث میشه، یعنی از سرور و سلامت و خوشبختی. ما از این بحث 2 استفاده میبریم. استفاده اول مربوط به خودمونه که در معاد روحانی دارای بهجت هستیم، دارای سعادت هستیم. باید بدونیم بهجت و سعادت چیست و بدونیم که بهجت عقلی که در آخرت برای ما هست آیا ثابته یا ثابت نیست. اگر ثابته، قوی تر از لذت و بهجت حسی است یا نه. پس بحث اولمون مربوط به بهجت خودمونه که در آخرت ازش میخوان، در باره آخرت میخوام بحث کنیم که معاد روحانی رو اثبات میکنیم و ثابت میکنیم که در معاد روحانی دارای لذت عقلی هستیم. از ابتدا باید قبول کنیم که لذت عقلی داریم و باید قبول کنیم که لذت عقلی اقوا از لذت حسی است تا بتونیم در آخرت معاد روحانی رو اثبات کنیم و نتیجه بگیریم. دومین استفادهی که از این بحث میکنیم اینه که ثابت کنیم که واجب تعالی به ذات خودش مبتهجه. یعنی وقتی خودش رو که کمال محض ادراک میکنه، براش ابتهاج حاصل میشه. ابتهاج همون لذته، منتها چون ما لذت رو در امور خصیصه هم به کار میبردیم، در مورد واجب تعالی ابا کردیم و به کار نبردیم. و الا معنای لذت و بهجت یکیست. ما احتراماً در واجب تعالی تعبیر به ابتهاج میکنیم، در خودمون تعبیر به ابتهاج و لذت هر دو میکنیم. در این نمط از بحث بهجت این استفاده رو میکنیم که واجب تعالی به ذات خودش ابتهاج داره، و بعد منتقل میشیم به عقول و نفوس و ثابت میکنیم که اونها هم ابتهاج دارن، منتها ابتهاجی که اونها دارن ادول از ابتهاجی است که واجب تعالی داره. ابتهاج واجب رو بسته میکنیم، ابتهاج عقول رو بسته میکنیم، بعد 5 نوع ابتهاجی هم که برای نفوس مطرح میکنیم، نمط تموم میشه. پس خلاصه بحث این شد که ما در این نمط فقط 1 بحث داریم و اون بحث بهجت و سرور، بحث لذت، اهم از لذت حسی و لذت عقلی. منتها منظور اصلی ما لذت عقلیه، لذت حسی مقدمتاً بحث میشه، منظور اصلی ما نیست. بعد از اینکه این بحث لذت رو تموم کردیم، 2 استفاده ازش میبریم. یکی استفاده ای که مربوط به معاد روحانی خودمونه، یکی هم استفاده مربوط به این که واجب تعالی دارای ابتهاج عقول هم و نفوس هم دارای ابتهاج هست، با مراتبی که در ابتهاج هست. کل مباحث نمط رو همینی که عرض کردم تشکیل میزنی، 1 بحث با 2 استفاده. البته بحث از سعادت و شقاوت هم میشه. سعادت و شقاوت مبتنی بر همین لذت و علمه. یعنی اگر کسی دارای لذته، سعادتمنده، و اگر کسی در اونجا رنج میبره، شقیه. پس سعادت و شقاوت بحث جدایی نیست، همون بحث لذت و علمه. کسی که دارای لذت سعیده و اون کسی که دارای علم شقیه. پس دو بحث ما داریم، یکی بحث لذت و علم، یکی بحث سعادت، و این دو بحث هر دو یکی هستن، در واقع همونطور که عرض کردم یک بحث بیشتر نداریم. بله یا مترتبه یا اینکه اون مترتبه بر اینه، کسی که سعادتمند باشه در قیامت دارای وحدته. از کدام هر دو شکیه؟ الان وقتی وارد بحث بشیم متوجه میشید که تمام مباحث ما در لذت و علمه. امهات بحثی که ما در این نمس داریم بحث لذت و علمه، چون لذت و علم هم لذت و علم عقلیست مربوط به آخرته، اون وقت بحث سعادت شقاوت اخروی هم مطرح میشه، الا اصل بحث در همون لذت و علمه. و بعد از این لذت و علم دو استفاده همونطور که عرض کردم میبریم، یکی مربوط به قیامت خودمونه، یکی هم اثبات این که واجب تعالی به ذات خودش مبتهج ابتهاجاً عقلی ها. نه این سعادت نیست، هر کسی که میشه هم گفت این سعادته. هر دو جور میشه گفت، حالا اینا رو بعدا انشاءالله بحث میکنیم. کسی که ادراک خیر داره این میگن لذت داره، همین شخصی که لذت داره سعادت هم داره. حالا به خاطر این که اعمال نیک کرده سعادتمند شده و دارای لذت میشه، اگر اینطوری بگیم لذت میشه فرع سعادت، چون اعمال نیکی انجام داده سعادتمند شده، قهرن در اونجا بهش اجازه میدن که لذت عقلی ببره، این لذت میشه متفرعه بر سعادت. اگر اینطوری بگیم در اونجا به خاطر اعمال نیک مشمول لذته، مشمول رحمته، و چون مشمول رحمت و لذته سعادتمنده، اگر اینطور بگیم سعادت میشه متفرعه بر لذت، پس دیگه دارید چطوری حرف بزنید. هم میتونید سعادت رو متفرعه بگیرید، هم میتونید که سلام علیکم لذت و علم رو متفرعه بگیرید، این اختیار با خود شماست، بیانتون ببین چی هست. خب خیلی معطلی نداریم، همونطور که عرض کردم نمت نمت ساده ایه، برخلاف نمت گذشته که نمت دقیقی بود این نمت تقریبا ساده است. البته ممکنه بعضی جاهاش هم یه مقدار احتیاج به توضیح داشته باشه، اونجا یه خورده بیشتر معطل میشه. النمت الثامن فی الوحدت و السعاده، وحدت یعنی تازگی، یعنی رونق، یعنی حسن و بها، سعادت هم یعنی خوشبختی. بعد خودشون معنا میکنن الوحجه از سرور و نظره، سرور یعنی شادی، نظرت هم یعنی همونطور که عرض کردم تراوت و رونق و تازگی. و سعاده ما یقابل شقاوت، سعاده به معنی خوشبختی در مقابل شقاوت یعنی بدبختی و زیر روزی. و المراد من هما یعنی بهجت و سعادت، من هما ضمیرش به بهجت و سعادت برمیگرده نه به سعادت و شقاوت. و المراد من هما یعنی بهجت و سعادت اون حالتی است که تکون و او تحصل و لذب الخیر و الکمال من جهت الخیر و الکمال، حالتی است که برای صاحبان کمال و خیر حاصله یا حاصل میشه. بعدن خواهیم گفت که بهجت اختصاص به انسانها که به تدریج صاحب چیزی میشن نداره، بلکه در واجب تعالی و عقول هم که از اول صاحب کمالی هستند راه داره. اگر واجب دارای بهجته یعنی اون حالتی که تکونو نه حالتی که تحصل، عقول هم دارای بهجتن یعنی اون حالتی که تکونو اون حالتی که هست نه اون حالتی که حاصل میشه. اما برای انسانها اگر از ابتدا مثل ائمه ما دارای کمال آفریده شده باشن، خب اینا از اول بهجت براشون تکونه یعنی حاصل هست. اگر مثل ما باشن که باید کمال رو کسب کنن، بعد از اینکه کسب کردن این بهجت براشون تحصل و حاصل میشه. پس والمراد من هما یعنی از این بهجت و سعادت اون حالتی است که یا وجود داره یا وجود میگیره. لذت الخیر و الکمال، خیر و کمال رو بعدا خواهیم گفت، با هم تفاوت داره، تفاوتشون رو در جای خودشون عرض میکنه، انشالله میرسیم. خب این وحدت از کجا میاد؟ این سعادت از کجا میاد؟ از برای ذوی الخیر میاد، اما از چه ناحیه؟ من جهت الخیر و الکمال، چون دارای خیرند، چون دارای کمالند، وحدت براشون پیش میاد. به لحاظ اون خیر و کمالشون دارای وحدت و سعادت میشوند یا هستند. رحمون و تنبیهون، همونطور که در قبل عرض میشد، اونجاهایی که عنوان فصل اینطوره که وهمون و تنبیهون باشه، اشاره است به این که در فصل اشکالی و جوابی مطرح میشه، اشکالی و جوابی، ولو گاهی از اوقات هم این اشکال تصریح نمیشه و مصنف جوابش رو شروع میکنه، ولی چون اشکال در تقدیر هست، وهم رو اشاره میگیره و عنوان میگیره برای اون اشکالی که در تقدیره و بعد هم جواب میده. در این فصل به اشکال تصریح هم میشه و بعد جواب داده میشه. بعضی ها گمان کردن که سعادت منحصراً همون لذات حسی است. ما سعادتی غیر از لذات حسی نداریم. و گفتن لذت های باطنی و همچنین لذت عقلی، اینها اصلاً وجود ندارن. اگر کسی فکر میکنه که دارای لذت باطنی است یا فکر میکنه که دارای لذت عقلی است، باید فکر کنه گرفتار خیال شده. آنچه که در جهان وجود داره فقط لذت حسی است، نه لذت باطنی و نه لذت عقلی. بین لذت باطنی و لذت عقلی فرقی که همین الان عرض میکنه. اما گروهی گفتن که ما لذت باطنی و لذت عقلی داریم، اما نسبت به لذت حسی از افن. از دو قول در مسئله هست که هر دو مخالف ما هستند. یک قول اینه که اصلا لذت عقلی و لذت باطنی نداریم، آنچه که هست فقط لذت حسی است. قول دوم اینه که لذت حسی داریم، لذت باطنی و عقلی هم داریم، منتها لذت حسی اقواست، لذت باطنی و عقلی بسیار ضعیفه. قول سوم که قول حقه و مصنف میخواد اون رو در تنبیه اثبات کنه، اینه که ما هم لذت حسی داریم، هم لذت باطنی داریم، هم لذت عقلی داریم. لذت حسی از اف هم است، لذت باطنی متوسطه و لذت عقلی اقواست. لذت حسی عبارت است از لذتی که حواس از طریق حواس ظاهره برای ما پیدا میشه، مثلا لذت مبصرات، لذت مطعومات، لذت مشمومات و هاکذا. لذت هایی که از طریق حواس ظاهره به ما عاید میشه لذت های حسی نامیده میشه. لذت های باطنی عبارت است از لذت هایی که از طریق حواس پنجگانه باطنه برای ما پیدا میشه، حس مشترک و متخیله یا واهمه، که البته مهم همون لذت وهمیه که مواردش رو بعدن توضیح میدیم. مثلا فرض کنید غلبه کردن بر خصم، این لذت داره، ولی لذتش با هیچ یک از حواس ظاهره درک نمیشه، این با قوه واهمه درک میشه. اینو بهش میگن لذت باطنی، یعنی لذت متوهم، لذت وهمی که یکی از قوای باطنی قوه واهمه است. این را اول قبلا داشتیم دیگه، تکرار لازم نیست. سوم لذت عقلیه، یعنی عاقله ما لذت میبره، که عاقله مدرکیست فوق واهمه. بله نه، خود عاقله لذت میبره، البته نفس لذت میبره، نفس لذت میبره در مرتبه عاقله، و یا نفس لذت میبره، چون معتقدن فلاسفه مشا که نفس عاقله دیگه ابزار نداره که بگیم نفس به توسط عاقله، نفس خودش عاقله است. در مرتبه عاقله نظر ملا صدراست، حکمت متعالی است. حکمت متعالی میگه نفس در مرتبه عاقله لذت میبره، مشا میگه نفس لذت میبره، چون وقتی میگه نفس لذت میبره یعنی عاقله، اینا نفس رو به عاقله اطلاق میکنه. در موارد دیگه میگن نفس به وسیله باصره، چون اونا رو وسیله میگیرن، اما عقل رو دیگه واسطه نمیگیرن. اینا ما قبلا نمت هفتم خوندیم که نفس رو اینها عاقله میدونن، و بقیه اشیا رو ابزار این نفس قرار میدن، باصره رو ابزار قرار میدن، ولی عاقل رو دیگه ابزار قرار نمیدن. عاقل خود نفسه، نمیگن نه به وسیله عاقل لذت میبره، میگن نفس لذت میبره. اما در وقتی میخوان لذت حسی بگن، میگن نفس به وسیله باصره لذت میبره. ولی ملا صدر مطلقا میگه نفس در مرتبه عاقل لذت میبره، نفس در مرتبه باصره همه جا مرتبه رو میاره. حالا اینا رو بعدا ان شاء الله بحث میکنیم که هر قوه‌ای به لحاظ خودش لذت خاص داره، باصره از آن چه که مدرکشه لذت میبره و عاقله از آن چه که مدرکشه لذت میبره. مدرک عاقله چیه؟ صبر معقوله. صبر معقوله برای باصره ما لذت ندادن، به خاطر اینکه باصره با صبر معقوله ارتباطی نداره. صبر معقوله ملذن برای عقل، عاقله از اون لذت میبره، که این انشالله بعدا بحث میشه در یه فصل مستقل. پس ما یه لذت عقلی داریم. لذت عقلی همونطور که توجه شدین از صور معقول است، منحصرا از صور معقوله و کمالات عقلی هر چی هست. خب بعد از این که معلوم شد لذت حسی و لذت باطنی و لذت عقلی چیه، باز دو مرتبه تکرار میکنم که در مسئله سه قول داریم. بعضی گفتن لذت منحصرا حسی است، اون دو لذت دیگه اصلا وجود نداره، فقط یه امر خیالیه. بعضی گفتن که لذت حسیه، لذت قوی حسیه، اون دو لذت دیگه وجود دارن منتها از افن. قول حق اینه که هر سه لذت وجود دارن، لذت عقلی اقواس، لذت حسی از افه و لذت باطنی هم متوسطه. مصنف در این فصل اشاره میکنه به اون دو قول مخالف که یا لذت عقلی و باطنی رو منکرند و یا اینکه اون دو رو از اف از لذت حسی میدونن. بعد از اشاره کردن به قول مخالف با نمونه های قول اونها رو رد میکنه، چون امر تقریبا امر وجدانی به نظر میرسیده، فقط ایشون ذکر نمونه میکنه، یعنی سقریاتی رو ذکر میکنه. بعد کبرا هم یک کبرای وجدانی است، اون رو خواجه زمینه میکنه، قیاس ترکیب میشه و نتیجه رو به ما میده. در فصول بعدی ایشون استدلال عقلی هم برای مدعا میکنه که لذت عقلی قوی تره. در این فصل فقط به همین صورت که عرض کردن استدلال میکنه، سقریاتی رو میشمره، کبرا رو خواجه زمینه میکنه، یک قیاس تشکیل میشه، اون وقت قیاس نتیجه میده. اما در فصل در فصول بعدی مطلب استدلالی میکنه با دلیل قوی. در این مواردی که ایشون ذکر میکنه توجه داشته باشید که لذت حسی رو با لذت باطنی مقایسه میکنه، نه با لذت عقلی. نظر اصلیش لذت عقلیه، منتها لذت عقلی رو مورد بحث فعلا قرار نمیده. لذت حسی رو با لذت باطنی مقایسه میکنه و ثابت میکنه که لذت باطنی اقواست. بعد میگه حالا که لذت باطنی اقوا از لذت حسی است، پس به طریق اولا لذت عقلی که مدرکش قوی تر از مدرکات باطنی است، قوی تر از لذت حسی و باطنی هست. پس توجه کردیم اولیشون برای اثبات مطلب بین لذت باطنی و لذت حسی مقایسه میکنه و لذت باطنی رو ترجیح میده، و معلومه که وقتی لذت باطنی قوی تر باشه لذت عقلی به طریق اولا قوی تر خواهد بود، چون بعدا خواهیم گفت که لذت ها وابسته به ادراش هست، هرچی ادراش قوی تر باشه لذت قوی تره. و ما میدونیم ادراش عقلی قوی تر از ادراش باطنی است. پس اگر ادراک باطنی و لذت باطنی قوی تر شد، با توجه به اینکه ادراک عقلی قوی تر، لذتش هم قوی تر خواهد شد. پس لذت عقلی احتیاج به اثبات نداره. اون چه که در این فصل اثبات میشه توجه داشته باشیم که تقویت لذت باطنی نسبت به لذت حسی است. آخر سرشون نتیجه گیری میکنه اگر این لذت عقلی لذت باطنی اقوا باشه، فما ظنوا که لذت عقلیه، که لذت عقلی حتما قوی تر خواهد. بله بعدن هم خواهیم گفت. بله این استدلال بعدن میاد، اما در اینجا الان اون استدلال مثلا نیست. در اینجا هم تشرح کردن سقریاتیست که بعد کبرا بهش زمینه میشه، وقتی کبرا زمینه میشه نتیجه میده. اونی که الان فرمودید یک از مواردیست که بعدها خواهیم داشت انشاءالله. خب عرض کردم که مصنف پنج مورد چند صحبت بکن کنه و خواهد کبرا رو زمینه میکنه، خب با هم بفرمونها این کبرا میتونه زمینه بشه. مواردی که مثلا نسبت میکنه سوال مورد بین لذت حسی و لذت باطنی مقایسه میشه، پنج مورد خواهد در توضیح تا دو مورد اخیر رو ادغام میکنه و مجبور چهار مورد میگیره. فرقی نمیکنه حالا چه چهار مورد قرار بدیم، چه پنج مورد، این دو مورد، چون از یک بچن میتونیم یک رو قرار بسیدیم همون که فرده قرار داده میتونیم جواب کنیم. این پنج مورد رو یکی یکی عرض میکنم و تطبیق میکنم که خارج طولانی نشه. مورد اول مقایسه ایست بین لذت وهمی و لذت حسی. پسترین لذت وهمی
مرتبی ترین لذت حسی بین لذت مرسلش محصیت در این مقایسه لذت باطنی در این ترکی درشه دیگه باید لذت های قوی تری که باطنی هستن با لذت های ضعیفتر حسی روشن میشه، چون ما داریم قوی ترین لذت حسی رو با ضعیفترین لذت باطنی مقایسه میکنیم و اثبات میکنیم که لذت باطنی که ضعیفترین لذت باطنی از قوی ترین لذت حسی قوی تر از وقت و وقتی لذت های حسی و لذت های باطنی روشن میشه. میشنم که قوی ترین لذت حسی که در بین همین گروه طرفداران لذت حسی مطرحه لذت مطعومات و منفورت این دوتا پیش اونها همه قوی ترین به خود همین همینجور که اگر شما در یه امری گرفتار رقابت باشید و یه همین گرفتار رقابت باشید که انتظار قلبه داشته باشید، حالا اون امر اگر یه امر عظیمی باشه که مسلمه که شما اون امر عظیم رو به طرف اون امر عظیم میرید و لذت منکور رو مطعون دست دارید تا به اون قلبهی که مورد انتظارتون رو برسید، حالا اون امر عظیم رو نمیدید، یه امر خصیص، یه امر پست که لا یعذو به، مثلا به یک قمار بازی میکنه رایت ایشون فعل میکنه قمار بازی لا یعذو به برای سکنه که قمار بازن لا یعذو به نیست، اما اون که یه امر خصیص باشه، یه امر یک قمار بازی باشه برد و وقتی باشه چطن قابل اطلاع نیست. خب در یه همچین چیزی شما الان قضا براتون حاضره، این مطمئن لازمه گرسنه نه از همان گرسنه تنگیم نه گرسنه ای که الان خودشه در حال طرف میگینه اون مسلمان همه چیز روزه ای کنه اصلا روزه وقت ما نیست. مورد وقت این لذت حسی طبیعیه، نه اون لذتی که احساس برای جلوگیری از خطر و مرتکبش میشه. اگر حالت معمولی داشته باشید شما به اون شخصی که تصمیمات میگیم، اگر حالت طبیعی داشته باشید قضایی که گوارا هم باشه در مقابلتون حاضر شده باشه و شما مشغول قماربازی باشید در فکر غلبه بر خصم باشید، اون قضا رو نمیخورید تا این قماربازی رو تمومش کنید و یا غلبه پیدا کنید یا مغلوب بشید. البته چون انتظار غلبه دارید این کارو میکنید، اگه فکر مغلوبیت داشته باشید نمیکنید. اینجا الان نگاه کنید مقایسه داریم میکنیم بین غلبه که لذت وهمیه و بین طعام که برای لذت هست. خب خود شما که طرفدار لذت حسی هستید به وجدانتون مراجعه کنید در اینجا چه میکنید؟ در اینجا مسلمان قلبه رو ترجیح میدید به طعم شما میزنید، مگر گفتم در گرسنگی مثبت باشه، حالت عادی اگر باشه مسلم قلبه رو ترجیح میدید. تعمیر منکوری سمستمالا استمالا نمیدن حالا باید با خوبار بگو صورت شد بله تازه دیدنش بله نه عمل کردنش. دیدن فوتبال به قول ایشون الان گاهی از اوقات باعث میشه که طرف فراموش کنه غذا بخوره تا چه برسه که خودش وارد صحنه باشه و کار انجام بده. این مورد اول بود. حالا موردهای بعدی انشالله یکی یکی از میده. وهمون و تنبیهون انهو قد سبق الال اوهام الامیه سبقت گرفته به اوهام افراد عوام. توجه کنید اینجا دو تا فحش علمایی به ختم داده شده، یکی تعبیر به عقول نکرده که انهو ختم رو صاحب عقل ندیده گفته اوهام، دوم اینکه اونها رو عوام حساب کرده اونها رو خواص ندیده گفته اینا جز عوام هست. قد سبق الال اوهام الامیه به اوهام عوام نه به عقولشون. در کجا؟ روایات ممکنه ولی در بین فلاسفه وهم رو اطلاق بر عقل نمی کنه.
الان ما عبارت فیلسوف رو داریم میخونیم. البته در روایات هم باید ببینیم که اونجا چه منظوری داشتن که اوهام گفتن. و نظر اصطلاحی وهم در مقابل عقله. انه قد سبق الى الاوهام العامیه، این مطلب پیشی گرفته که ان اللذات القویه المستعلیه، اون لذاتی که نیرومندند و بلند مرتبه شمرده میشن، قوی شمرده میشن، هیل حسیه. و ان ما اداها، ما ادای حسیه، چه لذت باطنی باشه چه لذت عقلی باشه، لذاتون ضعیفتون. این اشاره به یک قوله که گفتن لذت عقلی، لذت عقلیه داریم، لذت باطنیه داریم، منتها این لذت ها ضعیفن. دوم، و کلها خیالاتون غیر حقیقیه. این اشاره به قول دیگره، همه این معدا یعنی غیر از لذت حسیه خیالاتن و حقیقت ندارن، یعنی اصلا ما لذت غیر حسی نداریم، چه لذت باطنی و چه لذت عقلی. در عبارت مصنف همونطور که توجه میکنه این دوتا قول اصلا ممتاز نشده، ولی در عبارت خواجه ممتاز میشه. تا اینجا وهم رو ایشون بیان کرد، گفتیم وهمون وطن بیان، تا اینجا وهم بیان شد یعنی اشکال مطرح شد. حالا از این بعد میخواد جواب بده. میفرماد ما با همه این کسانی که طرفدار این دو قولند حرف نمیزنیم، با کسی حرف میزنیم که مقدار تمیزی داره، یعنی از حالت ابلهی بیرون آمده، قابل هست که با حرف بزنیم، با اونا حرف میزنیم و این دلیل برای اونا میگیم. برای بعضیاشون که اصلا این دلیل به دردشون نمیخوره. من در بعضی کلاس ها که زیاد اشکال می شد اینجا یه چیزی می گفتم، می ترسم جلو اشکال گرفته بشه، می ترسم جلو اشکال گرفته بشه، بعد دیگه احترام من به خودشون اشکال نکنه. آخه ایشون میگه که من با کسانی که تمیز دارن این حرفا رو می زنم که اونا می تونن این حرفا قبول کنن، اونایی که این حرفای من قبول نمی کنن تمیز ندارن و این حرفا رو من باشون نمی زنم. حالا کسی این حرفا رو قبول نکنه به نظر ایشون بی تمیز میشه، بخبر ناجور میشه، اشکال کردن ناجور میشه. وقد یمکن ان ینبه من جملتهم من له تمییز ما، ممکن است آگاه شود از بین این گروه که صاحبان اوهام عامیه هستند کسی که دارای مختصر تمیزی است، اون رو میتونیم ما آگاهش کنیم. فیقال الله، بهش اینطوری حرف بزنیم. اونایی که تمیز ندارن که اصلا از بحث ما و از خطاب ما بیرونن، اونایی که تمیز دارن، اندک تمیزی دارن، باشون بحث میکنیم. فیقال الله، الیس الذ ما یصفونه من هذا القبیل هو المنکوهات و المطعومات و امور تجری مجراها، آیا این چنین نیست که لذت بخشترین چیزی که شما توصیف میکنید از این قبیل، یعنی از قبیل حسیات، اون که از قبیل حسیات لذت بخش ترینش میدونید آیا هو المنکوهات و المطعومات نیست؟ یا ما یه امورون تجری مجرای مطعومات و ملکوهات، مثل مشمومات و امثال ذالک، مسموعات، بعضی مسموعات، مثلا بعضی موسیقی ها، آیا این چنین نیست؟ خب جواب اینه که چرا، قوی ترین لذت های حسی همینه. بعد ایشون میفرماد و انتم، در حالی که و انتم تعلمون ان المتمکن من غلبه ما، کسی که متمکن هست که یک نوع غلبه ای رو نصیب خودش بکنه، ولو اون غلبه فی امر خصیص باشه، امر خصیص یعنی امر دونی که لا یعبه و به، قابل اعتنا نیست، که شطرنج و نرد و نحوه ما، بله؟ قمار نیست؟ چرا؟ شطرنج قمار همانتا ممکنه برای برد و باخت نباشه، قمار بودنش که هست. البته در عربی شطرنج میخونن و میگن شطرنج ضعیفه، اصلش هم بوده سترنج، سترنج یعنی شیشرنج، چون شیش تا مهره داره. البته مخترعش حکیم هندی بوده که بعضی ها گفتن حکیم لجلاج، بعضی گفتن سهت ابن واهر ابن فیلسوف، اما نرد مخترعش میگن به دستور، حالا یا خود اردشیر بابکان یا اینکه به دستور ایشون درست شده که نرد و ایرانی ها درست کردن و شطرنج رو هندی ها. خب ان المتمکن من غلبت ما ولو فی امر خسیس که شطرنج و نرد و نحوه ما قد یعرض له مطعومون، بر او عرضه میشه و به اون نموده میشه مطعومی و منکوهی فیرفزه اون چه غلطه، یعنی فیترکه اون مطعوم یا منکوه رو ترک میکند لما یعتازه اعتازه ای سعل العوض، لما یعتازه یعنی اون عوضی که طلب میکند، به خاطر اون عوضی که طلب میکند که اون عوضی که طلب میکند عبارت از من لذت غلبت الوهمیه، غلبه وهمیه این اون وهمی که ما فکر میکنیم، ما میگیم غلبه وهمیه این غلبه به درد نخور، منظور از غلبه وهمیه اینجای این غلبه ای که مدرک وهمه و مطلوب وهمه، نه غلبه وهمیه این غلبه خیالی و بیارزش. این یک مورد، یکی از صغرایات پنجگانه که مقایسه شد بین قوی ترین لذت حسی که مطعوم و منکوهه و ضعیفترین لذت وهمی که غلبه فی امر خسیسه. دیدیم که شخص غلبه در امر خسیس رو انتخاب کرد و اون لذت مطعوم و منکوه رو رفض کرد، یعنی ترک کرد لذتش. بله منظور هم غلبه، نه غلبه رو وهم درک میکنه، غلبه مطلوب وهمه. البته غلبه همونطوری که قبل هم عرض کردم مشتاقون الیه غضبه، یعنی غضب به سمت غلبه میره، چون دو قوه شوقی ما داشتیم، یکی قوه شهوت بود یکی قوه غضب بود، غلبه مربوط به غضبه. ولی لذتی که این غلبه حاصل از این غلبه حاصل میشه مربوط به وهمه، چون لذت همونطور که بعداً خواهیم گفت لذت عین الادراکه، بعضی گفتن ادراک منشأ لذته، ولی ایشون لذت رو با ادراک مرادف میگیره، لذت ادراک خاصه که بعدا میاد. خب اگر ادراک باشه، ادراک هم کار مدرکه است، نه کار قوه شوقیه که غضب یا شهوت باشه. قوه شوقیه فقط کارش تحریکه، کارش ادراک نیست، اما لذت ادراکه. پس غلبه و امثال غلبه مربوط به قوه شوقیه چه شهوت چه غضب نمیشه، بلکه مربوط به قوه مدرکه است و تنها قوهی که میتونه غلبه رو درک بکنه یا لذت غلبه رو درک بکنه همون وهمه. مورد دوم اینه که فرض کنید پادشاهی رو که با جلال و عظمت داره یه مسیر رو طی میکنه، در این مسیر برخورد میکنه به یک مطعومی یا به یک منکوهی که اگر این افراد و لشکر همراهش نبودن شاید از این مطعوم و منکوه بهره می بود، اما الان به خاطر اینکه جاه و مقامش شکسته نشه و اون در بین حشم و خدمش اون اعتبارش محفوظ بمونه سعی میکنه که از این مطعوم یا منکوه بگذره. الان امر این پادشاه یا امر این بزرگ دائره بین دو چیز، یکی لذت حسی، یکی لذت بقای آبرو. لذت بقای آبرو لذتیست وهمی، لذت منکوه و مطعون لذتیست حسی، و پیداست که این شخص لذت وهمی رو ترجیح میده به لذت حسی. هر جا که پای لذت وهمی در کار میاد و مقایسه میشه با لذت وهمی با لذت حسی، میبینیم که لذت وهمی ترجیح داده میشه.
جنگ
ولی نه در مقابل حشم، یعنی در مقابل حشم واقعا وقتی که این نه وقتی که ببینه که اگر به این مطعوم و منکوه نائل بشه آبروش بشه خدم و حشمش میره، مطمئنا سمت اونا نمیره. اون مواردی که شما مثال میزنید اونجاییست که خودش و لشکرش روی همین مبنا که دست به مطعوم پیدا کنیم دست به منکوی پیدا کنیم راه افتادن، برایشون هم هیچ مسئله نیست. اونجا دیگه مقایسه درست نیست، اونجا مقابله بین لذت حسی و لذت وهمی نشده. ما موردی رو میگیم که مقابله بین لذت وهمی و لذت حسی بشه، در اون مواردی که مقابله میشه کدوم ترجیح داده میشه؟ اونجا که مقابله بشه اون درسته،
یه پادشاهی
یه زنی رو تصاحب کنه یا یه ملک رو تصاحب کنه، یا آزوهایی را از کسی بگیره، اینا درسته. مثلا فرض کنید در جنگی که دزدا میکردن در مقابل خدم هاشمشون با کاروانیان، خب برای این بود که متونات اونا رو بگیرن، اون عرض نمی کنن. در اونجا مقابله بین لذت وهمی و لذت حسی نیفتده، اونجا اصلا کار برای لذت حسی شروع شده. در مواردی شما حساب کنید که جنگی میشه و در اون جنگ مقابله بین لذت حسی و لذت وهمی هست، یعنی اگر بخواد سمت متون و منکوبره آبروش میره. اون در اون موارد اگر دیدی در اون موارد هیچ کس لذت حسی رو ترجیح نمیده، همه اون لذت وهمی رو که لذت آبروش ترجیح میده.
نمیخوام اونو بگم، ولی خب بار وقتی که واقعا مقابله به اینشون میفته همیشه تقریبا با لذت باشه. بله یه وقتی اینطور پیش بیاد که مطمئن میشه غلبه پیدا میکنه، اون دوست دارش راحته با ما رو قصد میکنه میره سمت خطر چون خیالش راحته. اما اگه نه دلهوره غلبه رو داره چه میکنه؟
اون وقت قمار رو تشویق کنه مثلا این یه مثلا به چی دیگه این مثلا فکر کنه اگر اون تفاها رو بخوره تطبیت میشه و اون بازی رو که در استفاوته موبره بازن غذا میشه اینا رو فکر نکنه. یه مورد آبی رو بخواب کنید که تفاها شیست دخالتی در بردوخ نبوره فران لذبته این خصفا امتنان افتیاده و غذا نبوره لذبت قضا هست لذبت قمار هست کنان باز نه هیچ کدام هیچ کدام عباس نه هیچ کدام عباس نره هم اونا نصب بکنیم اگر در واقع یک کسیم که عباس را از اونا وجود فضا می کنیم من اون ورز نمی کنم الان از اون باقر همه رو مصابی بگیرید هیچ کدام از اون دوتا عباس نمیگه میتونه بازی رو بعدم ادامه بده اگر قضا بخوره میتونه بازی رو بعدم ادامه بده اگر هم بازی کنه قضا رو بعدم یه مصابی میز ببرم دوباره میتونه قضا رو بخوره حتی قضا هم گرمه هیچ مشکلی پیش نمیاد و گرسنگی شدید هم نداره و بقیه توفاقه و اطلاع در نفاظون تصویر وقت کدام تشکیم میکنه این همان بخط نکنه. شما دارید فکر میکنید که قضا عباس میده خب قضا رو رقم میکنه که با سمت قضا و این جوزه ها سمت قضا میمن یا مثلا قضا عباس میده اگه قضا بخوره مثلا سمت قضا نمیده این همه درش مفتنه و همه درش مصابه باشه این دو کدام تشکیم میده فلا قضا باید تشکیم حالا که افتقارم داشته باشه ها نخیالش مهد باشه سوسن وقت باشه بازم سمت قضا میمن در این نظر شما حساب بکنید میبینید که لذت وهمی تحصیل بدن اونم با اونم بله اون یه مسئله جدایی اگه این طور هم باشه مثلا سر سفا عذاب نشد یا تنها بخوره وقتی تنها بخوره هم سفالت میکشه هم دیگر هم ازونه بگم بار به خاطر قمار سفا رو نفر کن نتلاشش کن و این جهت هم ممکنه بیاد قضا بخوره. نه اینا میگم این موارد خاص رو کنار بذاریم، چیزهایی که ممکنه غذا خوردن رو ترجیح بده اونا رو کنار بذاریم، هر دو رو مساوی کنیم ببینیم کدوم ترجیح داده میشه. یعنی شخص باشه خودش و اون دو تا لذت هیچ چیزی دیگه نباشه. مثلا با گفت سلام خاص ما فقط یک روز مطعوم و منکوهن گاهی عرضه میشه ممال استاده میشه مطعوم و منکوهی اما لطالب العفت و رعاسه. به کسی این نمایش داده میشه که طالب عفته،
نمیخواد خودش رو به مال حرام یا به نکاح حرام آلوده کنه یا بر رعاسه یعنی ضعیفش پرونیس ضعیفش مستنی محفظ حق جسمه بگرش هم خیلی
ولی ور رعاسه داره عفت ور رعاسه. حالا باب هم با شعب نداره او هم با شعب نداره هر دوش خوبه.
طالب
نه عفت هم عقلی نیست، عفت هم وهمیه، طلب عفت وهمیه. بله، عقلی همونطور که آقایون میگن منحصر است به ادراک صور مقوله، عقلی همون صور مقوله است. لذا بعدن هم که میرسیم به لذت عقلی، میفرماد که کسی که عالم عقلی شده باشه، که باطن خودش بس رو عقل نظری غالبا، عقل عملی عفت هم به طور کلی عقل عملیه، اما عفت خاص که عقل عملی نیست. عفت کلی رو عقل عملی به عقل عملی واگذار میکنیم، ولی عفت خاص، عفت این شخص خاص که عقل عملی نیست، مربوط به وهمه. مثل محبت میمونه، محبت مدرک عقله، محبت مادر به فرزند هم مدرک عقله، منتها محبت این مادر به این فرزند مدرک وهمه. وقتی جزئی میشه میشه مدرک وهم، اینم الان طالب عفت خودشه، میشه جزئی. وقتی جزئی شد میشه وهمی. بله عفت ادراکش کلیه، خود عفت کلیه، اما عفت این شخص، ریاست این شخصی میشه جزئی. وقد یعرض و متعومون و منکوهون لطالب العفت و رعاسم و از صحت جسمه، در حالی که جسمش هم صحیحه، میتونه بهره ببره هم از طعام هم از نکاح، اما فی صحبت حشمه، در مصاحبت خدم و حشم خودش. حشم یعنی اهل و کسانی که از طرف دفاع میکنن، کسانی که برای خاطر او بر دیگران غضب میکنن، حشم رو اینطور معنا میکنن، یعنی گروهی که طرفدار این آدمن و به خاطر دفاع از او بر خصمش غضب میکنن، این میشن حشم. یعنی مثلا لشکر. فین فضل یدم این هما مراعاتن للحشمه، فین فضل این میتکانن، نفذ از صوبهو یعنی اون پارچه را تکان داد تا قبار یا آنچه که روش هست بریزه. فین فضل یدم این هما یعنی دست میتکاند از این متعوم و منکوه، و طرف متعوم و منکوه نمیرود مراعاتن للحشمه، به خاطر اون بزرگی و عظمتی که برای خودش قائله. فتکون و مراعات الحشمت آثر، مراعات کردن و رعایت حشمت پیش او آثر یعنی مطلوب تره. و علز است لا محاله هناک من المنکوه و المتعوم. حشمت رو به کسره میخونیم، به فتح غلطه، به ذمه درسته، ولی به معنای حرمت و قرابته که اینجا مناسبت نداره. سومین مورد از موارد پنجگانه، گاهی یک لذت حیوانی که مورد رغبت شخصه برای شخص پیش میاد، ولی توجه میکنه که اگر این لذت حیوانی رو به دیگران واگذار کنه و خودش رو محروم کنه لذت بیشتری داره. در اصطلاح میگن اگر دیگری رو ایثار کنه، دیگری رو بر خودش انتخاب کنه. خب طعامی در اختیارش قرار میگیره و این طعام لذت حیوانی داره، یعنی لذت حسی داره، اگر ازش استفاده کنه از لذت حسی بهره میبره. اما در مقابل شخصی هست که اگر به او اطعام کنه بجاست، یعنی او آدم فقیریه، این شخص آدم بزرگواری، صاحب غذا، آدم بزرگواری، شخص مقابل رو بر خودش انتخاب میکنه و ایثار میکنه، این غذا رو به او انعام میکنه، اطعام میکنه، از لذت حسی که خودش میتونست بهره ببره میگذره تا لذت ایثار که یک نوع لذت باطنی به دست بیاد. بازم میگینید که لذت ایثار رو که لذت باطنیست بر لذت حسی که لذت خوردن اون غذا ترجیح داد. و اذا عرض للکرام من الناس الالتزاز به انعام یصیبون موضعه، اگر عرضه شود و نموده شود برای بزرگواران از انسانها لذت به انعامی که یصیبون موضعه، یعنی انفاقی که اون جای اون انعام رو حق میبینن، یصیبون موضعه یعنی به جا میبینن اون انعام رو، نمیگن اگر انعام کردیم مالمون رو تلف کردیم، میگن اگه انعام کردیم درست انعام کردیم، طرف واقعا فقیره، طرف واقعا مستحقه، بجاست که به او بدیم. یوسیبون نماز احجاشو حق میدونن و بجا میدونن این انعام رو. اگر یه همچین انعامی براشون پیدا بشه، آسروح اون انعام رو انتخاب میکنن و ترجیح میدن بر التزاز به مشتهن حیوانی متنافسن فیه، بر اون خواسته حیوانی که مورد رغبته. تنافس همون رغبته، منتها نه رغبت خالص، رغبت با فخر با افتخار. یعنی اگر این غذا رو بخوره هم رغبتش داره، همین که شاید خودش تقریبا با دیگران رقابت میکنه در این غذا، با وجود اینکه خودش با دیگران در این غذا رقابت میکنه، رغبت در غذایی داره که مورد رقابته، با وجود این از خودش میذاره و به دیگری واگذار میکنه. و آثرو فیه، یعنی اون کرام من الناس انتخاب میکنن فیه در این انعام، آثرو غیرهم علی انفسهم، دیگران رو بر خودشون ترجیح میدن. مسرعین الی الانعام به، در حالی که به انعام به اون چیز اسراع میکنن. ضمیر بهی در اینجا بر میگرده به اون مشتهای حیوانی، اون مشتهای حیوانی رو انعام میکنن در حالی که خودشون میتونستن اون مشتها رو مورد استفاده قرار بدن. پنجمین مورد، چهارمین مورد، چهارمین مورد اینه که گاهی در یک جنگی به شخصی گفته میشه که پیش برو و با این حریفی که رجز میخونه به جنگ. این شخص را میفته وارد میدون میشه که با حریف به جنگه، در حالی که احتمال میده که بمیره، یعنی احتمال هلاکت خودشو میده، احتمال هلاکت خودشو میده، ولی چون آبروش در کاره و و این طوره که اگر برگرده عقب بیاد و فرار کنه آبروش میشه لشکر میره، سعی میکنه جنگ رو تا هر جا که پیش رفت ادامه بده، جنگ با این حریف رو. خب حیات یعنی بهره بردن از این لذت های حسی مطلوب همه است، اما این لذت های حسی نه یک لذت حسی، لذت های حسی که در دوران حیاتش میخواد پیش بیاد همه رو زیر پا میذاره تا اون آبرو رو حفظ کنه و نگن بهش که ترسیدی و در مقابل حریف عقب نشستی. بنابراین شخص برای حفظ آبرو که خود همین حفظ آبرو لذت وهمی داره، اقدام میکنه و تمام لذت های حسی رو از بین میبره. از اینجا پیدا میشه که معلوم میشه که لذت وهمی ترجیح داره بر لذت حسی، که یک لذت وهمی رو بر بسیاری از لذت های حسی داره ترجیح میده. و کذالک فإن کبیر النفس، شخص بزرگوار، یستسقر الجوع والعطش عند المحافظة على ماء الوجه، گرسنگی و تشنگی رو کم میشمره اون وقتی که میخواد بر آبروی خودش حفظ کنه، آبروش رو میخواد حفظ کنه. نمیدونم آبرو رو در عربی هم ماء الوجه میگه
یا
در عربی ماء الوجه میگه درست بس. آخه توی روایت داریم که حوله رو به صورتتون نکشید، وقتی وضو میگیرید بذارید خود آب وضو خوش بشه، با حوله خوشکش نکنید. فإنه یذهب به ماء الوجه، ماء الوجه ما نمیدونستیم منظور چیه، یعنی آب صورت رو میبره، یعنی ترابت رو از صورت میگیره، صورت مثلا چروک میشه، ترابتش از گرفته میشه، این خب احتمال درستیه. یا اینکه آبرو رو میبره، یعنی آبرو میبره، یعنی شما رو بی آبرو میکنه. ظاهرا من اول درسته، یعنی ترابت صورت رو میگیره نه آبرو رو میبره. ولی خب حالا اینجا مالوج و من آبرو گرفته، معلوم میشه که مالوج به هر دو معنا میاد، هم آبرو هم آبرو. فإن کبیر النفس یستسقر کم میشمرد جوعتش را عند المحافظة علی ماء الوجه و یستحقر حول الموت و مفاجات العتب عند مناجزة الاقران و المبارزین، و حقیر میشمرد ترس مرگ را و ناگهانی آمدن هلاک رو، عتب رو خواجه بعدا معلوم میکنه یعنی هلاک، و ناگهانی آمدن هلاک رو عند مناجزه، مناجزه یعنی مقاتله، یعنی مبارزه، عند مقاتلت الاقران، اقران جمع قرنه، قرنم یعنی کف، یعنی حریف، یعنی نظیر و کف شجاع اول علم و غیر هما. این در مناجزت الاقران، در وقتی که میخواد با حریف مقاتله کنه، با مبارزین مقاتله کنه، حول موت رو و مفاجات هلاک رو حقیر میشونه. مورد پنجم که خواجه اون رو با مورد چهارم ادغام کرده، ظاهرا نمیرسیم بخونه. چند بقیش پرده، الحمدلله.